بازیگران حاضر در مسابقات با اهدای لوح سپاس از سوی نماینده کمیته ملی المپیک افغانستان تجلیل شد. این رقابت‌ها به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران و با همکاری کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار گردید. گزارش کوتاهی داریم از اختتامیه این بازی‌ها.
خیلی خوشحالیم که موفق شدیم دومین دوره جام فوتسال فرهنگ ورزشی وحدت رو از طرف بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران و با همکاری و حمایت کمیته ملی المپیک افغانستان در مشهد مقدس برگزار کنیم. هدف از برگزاری این مسابقات حمایت از ورزش مهاجرین و ایجاد نشاط اجتماعی بین جوانان افغانستانی ساکن در مشهد مقدس میباشد.
اصلا این مسابقات تاثیرگذار بین وحدت دو کشور ایران و افغانستان، ملت ایران و افغانستان و بحث استعدادیابی که دوستان کمیته فوتسال افغانستان و سرمربی تیم فوتسال افغانستان مسابقات رو دیدن، بازیکنانی که مورد نظرشون انتخاب میکنن و قطعا در مسابقات تیم ملی ازشون استفاده میکنن.
مسابقات اول شدیم، خدا رو شکر. ساعت مسابقات ساعت خیلی خوبی داشت. انشالله این تداوم داشته باشه، این لیگا و این جامعه تو مشهد خیلی بهتر میشه، چون استعداد فوتسال مشهد خیلی بالاست.
تو این دور از مسابقات مقام نایب قهرمانی رسیدیم، خدا رو شکر. سطح مسابقات واقعا عالی بود. انشالله که دوره های بعدی پرشورتر و بهتر از این دوره برگزار بشه و تیمای بیشتری شرکت کنن.
نماینده کمیته ملی المپیک افغانستان در ایران گفت مهاجران افغان ساکن ایران در 44 رشته ورزشی فعالیت می کنند. موسا خدادادی در حاشیه مراسم پایانی دومین دوره مسابقات جام وحدت در مشهد افزود حدود 10% جامعه ورزشکاران مهاجر افغان بانوان هستند که در 21 رشته مشغول تمرین و مسابقه هستند. دعوت میکنم بخشی از صحبت‌های آقای خدادادی را در گفتگو با علیرضا شریفی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان شنونده باشید.
ما رسالت اول و برنامه اول اینه که استعدادهای برتر رشته ها رو به تیمهای ملی افغانستان انتخاب کنیم و برای مسابقات بین المللی اینا اعزام بشن. در ایران حدود 44 رشته مهاجرین افغانستانی فعال هستند. حدود 10% از مهاجرین افغانستانی داخل ایران از ورزشکاران بانوان هستند که در 21 رشته فعالیت دارن. دولت افغانستان حامی بزرگ ورزشکاران هست و صحبتایی که با جناب آقای وسیق داشتم، اینها فقط دغدغه این رو دارن که چطور ما میتوانیم کمک کنیم و هیچ مانعی سد راه اونها نیست و قطعا هر راهی باشه ریاست تربیت بدنی افغانستان دریغ نمیکنه. انقریب هم آقای احمدالله وسیق رئیس تربیت بدنی افغانستان با آقای دنیا مالی رایزنی هست که این دیدار صورت بگیره که یک تفاهم نامه همکاری بین دو وزارتخونه امضا بشه که بتونن همکاری خوبی در این راستا داشته باشن.
چرا این مسابقات در سطح کشوری در بین مهاجرین برگزار نمیشه؟
مسابقات در سطح کشور قطعا برگزار میشه به خاطر شرایطی که خب مهاجرین عزیز دارن. تو بحث حالا مهماه بود، امکان سفرهای خوری سخت هست، ولی قطعا برای ماهای آینده ما مسابقات کشوری در رشته‌های مختلف مخصوصا فوتسال در نظر داریم برای برگزاری. الحمدلله با همکاری ادارات جمهوری اسلامی ایران این مشکلات مرتفع میشه و اگر موضوعی باشن به صورت گزارشی و به صورت اینکه ما جلسه برگزار کنیم انشاءالله حل میشه.
نوزدهمین نشست تخصصی انجمن راحل با عنوان امت اسلامی و نظم نوین منطقه‌ای با حضور پژوهشگران و فعالان حوزه مهاجرت برگزار شد. در این نشست حجت الاسلام قطرانی و حجت الاسلام عرب با واکاوی ظرفیت‌های نظریه امت اسلامی برای حل مسئله مهاجرین افغانستانی پرداختند. حجت الاسلام قطرانی با تاکید بر مقاومت به عنوان عنصر قوام بخش در منظومه فکری رهبر انقلاب خاطر نشان کرد امت اسلامی زمانی متولد میشه که نفی نظام سلطه را در دستور کار قرار بدیم و بر ضرورت ادبیات سازی جدید برای ترجمه مفاهیم بلند امت اسلامی به زبان روز تاکید کرد. حجت الاسلام عرب نیز با تبیین نقشه راه رهبر انقلاب برای ایجاد تمدن منطقه‌ای، افغانستان را حلقه اتصال شرق و غرب جهان اسلام دانست و تصریح کرد تا زمانی که مهاجر را به عنوان تهدید ببینیم، بهترین قوانین هم به ابزار آزار تبدیل میشن. باید مهاجر را سفیر فرهنگی و عنصر پیوند دهنده بدانیم. این نشست بر ضرورت تغییر دستگاه مختصات فکری و اتخاذ نگاهی تمدنی برای حل پایدار مسئله مهاجرین تأکید کرد. با مناسبت 15 سالگرد ارتحال علامه سعادت الملوک تابش، محقق و پژوهشگر علوم دینی و عرفانی، همایشی به عنوان جاری حکمت شامگاه چهارشنبه 9 میزان در سالن اجتماعات حسینیه هراتی‌های مشهد برگزار شد. در این مراسم جمع زیادی از علمای دینی، اساتید دانشگاه، پژوهشگران، شاعران، نویسندگان، دانشجویان و جمعی از علاقمندان به فرهنگ و ادب و دوستداران استاد تابش حضور داشتند. دعوت میکنم توضیحاتی بشنوید از سید محمود تقی نژاد، مسئول اجرایی ستاد بزرگداشت 15 سال ارتحال استاد سعادت الملوک تابش.
علامه بزرگوار سعادت الملوک تابش یک شخصیت چند بعدی داشتند، هم در جبهه فرهنگی و هم در جبهه اجتماعی و هم در جبهه اعتقادی و اخلاقی مرد میدان بودند، همچنین در جبهه مسئله مبارزه و مقاومت‌های ملی هم پشتوانه خوبی داشتند. در دهه 60 ایشون با جدیت مسئله جهاد پشتوانی کردند و جبهه را واقعا به شکل شایسته و بایسته انجام دادند و بعد اونها وارد بحث‌های به اصطلاح فلسفه عرفانی شدند و ایشون در این مدت زمان چه قبل از دهه 60 و چه بعد از دهه 60 از جمله ادیب‌ها و شعرای جا افتاده و معروف جامعه ما افغانستان بودند. همچنین ایشون بحث‌های اعتقادی و مسائل اخلاقی و عرفانی که داشتن به شکل جلسات هفتوار ما داشتن. تعداد آثار اینا که در دوره اول در هرات چاپ شد حدود 40 عنوان کتاب هست و منتها در دوره دوم که تجدید چاپ شد در مشهد اینها به شکل مجموعه در آوردن، تحت 23 عنوان کتاب به صلاح چاپ شده که یک سری کتاب های کلیات اشعاری دارن که تحت همین عنوان چاپ شده و در موضوعات مختلف هست، در روانشناسی هست، در مسائل عرفان و فلسفه و اخلاقیات، همه این زمین ها، در مسائل سیاسی هم اینها کتابی دارن، از جمله کتاب سیاسی که قابل تأمله کتابی در رابطه با تهدید غرب که در سال 65 اینها نوشتن. در اون زمان جامعه ما درگیر نظامی با روس‌ها بودن، کسی به فکر این که ما تهدیدی داریم از ناحیه غرب نبودن. استاد بزرگوار در اون سال کتاب نوشتن تحت عنوان تهدید غرب، متوجه شده بودن که ما در واقع از ناحیه غرب تهدید میشیم.
معاون امنیتی وزارت داخله ایران با تاکید بر بی‌اساس بودن ادعاهای همکاری مهاجران افغانستانی با رژیم صهیونیستی، این اتهامات را بخشی از کمپین روانی دشمن برای ایجاد اختلاف بین دو ملت خواند. علی اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی وزارت داخله ایران، ادعاهای همکاری مهاجران افغانستانی با رژیم صهیونیستی در خلال جنگ 12 روزه را بی‌اساس خواند و گفت این اتهامات بخشی از یک کمپین روانی دشمن برای ایجاد اختلاف بین ایران و افغانستان بوده. وی که دبیری شورای امنیت ایران را هم بر عهده داره، در گفتگوی رسانه‌ای تاکید کرد بخش زیادی از خبرهایی که درباره مهاجرین در جریان جنگ پخش شد، اطلاعات واقعی نبود بلکه بخشی از عملیات روانی دشمن بود. این مقام امنیتی همچنین از ابراز همبستگی مهاجران افغانستانی با مردم ایران حتی در شرایط اخراج از کشور خبر داد و گفت حتی کسانی که در همان روزها طرد مرز می شدند گفتند که اگرچه از اخراج ناراحتند اما در کنار مردم ایران در برابر رژیم صهیونیستی ایستادند. با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما همراه هستید. رسم زندگی آماده پخش است. تقدیمتان میکنیم. خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام یکتای بی همتا. سلام سلام سلام، خدایا شکرت بخاطر اینکه توفیق دادی که باز هم بیاییم پیش دوستای خود ما و یک سلام گرم و گیرا را تقدیمشان کنیم. سلام به شما خانواده های خوب و نازنین و گرامی. شنبه 12 میزان است، روز اول هفته، از اون روزایی که آدم با انگیزه و با عشق یک شروع دوباره داره و همینطور میگن که آغاز هفته جهانی هوافضا است. خب شنبه تان بخیر و خوشی و سلامتی و الهی که کار و بارتان سکه و روزگارتان پر از رونق باشه. من وحیده حسینیان هستم، گوینده و تهیه کننده، سعید موسوی صدا بردار، شیما وفا گزارشگر، خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده و حضور گرم و صمیمانه شما با رسم زندگی.
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
رسم زندگی.
دوستای عزیز، یک کسایی هستن که خیلی خیلی بر ما عزیز هستن، در حدی که دل و دلبند ما باشن، شب و روز ما باشن، نفس ما با نفسایشان بند باشه. بر موفقیتشان تلاش میکنیم همه جوره، برای پیشرفتشان و خوشبختیشان هم دعا میکنیم و دل ما میخواه که زندگیشان خوب باشه. حالا گفتین اونا کی هست؟ اونا کیها هستن؟ اونا فرزندان ما هستن. بله، فرزند ما، کودک ما. دوستان اگر شما هم مایل باشین این هفته از فرزند یا فرزندان خانواده گپ بزنیم. امروز هم از این بگویم که حس فرزنددار شدن چه حسی است. شما اگر فرزند دارین، روز اولی که براتون گفتن دختر یا پسری خداوند به شما عطا کرده، عنایت کرده، چه حسی داشتین؟
خدا برای هر کس فرزند اولاد نیکی بده و حس خیلی خوبه، اصلا مقایسه نمیشه.
نصیر جان از شهر مزار شریف از خاطرات خودش میگه. میگفت وقتی که خودت مادر شدی میفهمی که یعنی چی. این حرف پدر و مادرم میگفت وقتی که ما فرزند بودم و وقتی گپارم متوجه نمیشدم، اما حالا که خودم مادر شدم میفهمم که فرزند داشتن یک پروسه خیلی دوست داشتنی ولی در این حال خیلی پر زحمت و پر از مسئولیت است. مسئولیت داره دیگه، نمیشه که یک آدمی را به دنیا بیاری ولی بی خیالش باشی و برایش هیچ کاری هم نکنی. نمیشه که نمیشه. دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. موضوع ما فرزند هست و اینکه شما چه حسی دارین از اینکه خداوند به شما فرزندی عنایت کرده.
با شما هستیم با یک دور همی دیگر.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
بیا به دیدارم، شد فصل قرار، بیا به دیدارم، آی بهار بهار، بیا به دیدارم، شد فصل قرار، بیا به دیدارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هاییست که میگذرن.
واتساپ ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
شما چند تا فرزند گل و بلبلی در خانه دارین؟ راستی اولاد داشتن یا فرزند داشتن چه حسی داره؟ از روزی که فرزند دار شدین چه تجربی داشتین؟ فرزند پروری سخت است یا آسان؟
فرق نمی کنه، هم پسر هم امید، دختر هم امید. بین پسر دختر چی فرق داره؟ هر دو تا مال خدایه. بله، 4 تا بچه دارم. بیشتری خونه ها هنه که دختر دارم میگه ما پسر ندارم، این دختر ما چون چی کاره، این میره ما یک کمی مانه. بعض مردم میگه باش که یک سال دو سال بعد از ازدواج معامله شیم، ولی دیگه ما باز میگیم همال جهان هستیم، بچه هر میتونیم جمع.
چه رابطه قشنگیست؟ رابطه پدری و فرزندی یا رابطه مادری و فرزندی؟ از اون رابطه هایی که نظیر خودشو نداره، پر از عاطفه، پر از عشق واقعی. شما این رابطه قشنگ را تجربه کردین؟
بله، 100 تا فرزند داره، ما 100 تا پسر.
ما هم فرزند کسی هستم، شما هم فرزند کسی هستی. ای که تعلق به یک خانواده ای داری که زیر سایه پدر و مادر زندگی میکنی، فرزند کسی هستی، بسیار خوشحال هستی. دوستان، بهره گرفتن از علم و تجربه و توانایی های پدر و مادر خیلی خوب است، خیلی ارزشمند است. اما گاهی این بهره گیری به یک سمتای دیگه میره. به کجا؟ ای که فرزند یک پدر پولدار و مقامدار هستی، به اصطلاح چی میگن؟ آقازاده هستی. اینجا به جایی که تاکید به خودت و توانایی ها و شایستگی های خودت باشه، گاهی به پول و ثروت و خانه و جای جای داده پدری میشه. اما شاعر چی میگه؟ میگه فرزند هنر باش، نه فرزند پدر. فرزند هنر زنده کند نام پدر. کسی که هنر خودش پرورش میتن، نام پدر خودم سربلند میکنه، میشه یک فرزند نام‌آور. قبول دارین؟ مهارت میخواید، مهارت میخواید فرزند پروری. چی میگن بابا، آسان خو نیست، بخصوص در این دور زمانه و امروز و زندگی های امروزه که کلی تکنیک و روانشناسی میخواید فرزند تربیت کردن و این تربیت فرزند. اما شکر خدا که شما اهل مطالعه هستین و خودتان مجهز کردین به علم و دانشی که بتونه منجر شود به فرزندانی شایسته و صالح در خانوادیتان، همونایی که گفته شده گلی هستند از گلهای بهشت. خب دوستان عزیز شنونده، همراه میشین با شیما وفا در شهر هرات و گزارش امروزشان را میشنویم.
فرزند برکت خانه و روشنی دل پدر و مادر است. لحظه ای که خبر آمدنش را میشنوی، انگار زندگی رنگ تازه ای میگیرد. امروز در بخش گزارشی ما از شهروندان هرات میپرسیم این حس ناب پدر مادر شدن برایشان چگونه بوده و چی مسئولیت هایی را برایشان زنده کرده است. سلام و درود به شما همراهان عزیز در برنامه. همکار گرامی، تشکر از فرصت شما در این بخش. میریم به سراغ شهریان هرات تا در این باره صحبت بکنیم. معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
تشکر از شما. بهزاد نوری هستم از ولایت هرات.
سپاسگزار شما هستیم جناب آقای نوری. در رابطه به فرزند صحبت میکنیم، نعمت خداوندی که انشالله نصیب هر خانه شود. بفرمایید که چند فرزند دارین اگر ازدواج کردین؟
بله ازدواج کردیم و 100 تا فرزند داریم، هر 100 تا پسر.
خداوند حفظ بکنه. جناب آقای نوری، خب برای اولین بار که حالا صاحب فرزند شدین، از حس پدرانه تان به ما بگین چه حسی داشتین؟ چقدر خوش بودین که پدر می شدین و این مسئولیت جدید و این حس مسئولیت برای شما چگونه بود؟
حس خیلی خوب داشتیم دیگه. پدر که شدیم فرزند اول دیگه حس خوب برای ما بود و گذشته از اینکه فرزند اول داشتیم هم مسئولیت پذیر شدیم، هم برای از اینکه دیگه از کارهایی که داشتیم از دوران مجددی کلان اینا دست کشیدیم. خدا برای هر کس فرزند اولاد نیکی بده و حس خیلی خوبه، اصلا مقایسه نمیشه.
سلامت باشین و همیشه در کنار اولادای خود خوش باشین. جناب نوری، بفرمایید که داشتن فرزند چه تغییری در زندگی و نگاه شما به آینده ایجاد کرد؟ حالا این مسئولیت پذیری در شما زنده کرد و از دوران مجردی خواستین که فاصله بگیرین، تقریبا در کارهایی که حالا نیاز 100% نبود در بعضی از مسائل، دیگه چیزی به ذهن و فکر شما پیدا شد ای که شما هم فرزند کسی در زمانش بودین و هستین؟ بالاخره پدر مادرها چقدر زحمت کشیده بودن که تا ما و شما رو کلان کردن، از این بابت بر ما صحبت بکنین.
بله تشکر. از این که ما پدر شدیم بعد از این فهمیدیم که پدر و مادر خیلی میوه کم یافته و خدایی برای ما زحمت ها زیاده کشیدن. بعد از این که ما صاحب فرزند شدیم او حس سردشتیم که به حساب بفهمیدیم که پدر و مادر خدایی زحمات خیلی زیاده میکشن تا یک فرزند در کلون میکنم و گرب جامعه تقدیم میکنن.
تا زمانی که پدر یا مادر نشوی قدر او زحمات شبان روزی پدر مادر نمیدنی، درست است؟
بله بله بله. ما یک ساعت هم نمیتونیم او زحمات که اونا رو کشیدن ما جبران کنیم برای از اینا.
جناب آقای نوری، چی چیزی در نقش پدر در حال حاضر، یعنی پدر بودن، برایتان لذت بیشتری از همه مسائل زندگی داره؟
افتخار به این میکنم که ما پدر شدیم و به این که در کنار فامیل محترم هستیم و شب که با خانه میریم خدایی فرزندا که به چهار دیوار ما هستم از اون تنهایی و دقی هم در میاییم و خدایی با خانه که میریم بچا میایم و همو دور هم که هستیم خیلی برای ما خوش میگذره.
با وجود این خوشی ها و این لذت بسیار خوب خداوندی که خداوند نصیب کرده، چقدر شکر خداوند میکنیم که این نعمت را داریم.
خیلی خیلی دیگه جای شکر و خیلی خدا را ممنون از اینیم. سپاسگزارم از اینکه فامیلی برای ما داد و پسرهای داد و در کنار از اینا ما خوب و خوشحالیم.
جناب آقای نوری، به عنوان یک پدر در کنار همسرتان به عنوان والدین، مسئولیتی که با تولد فرزندان خود بیشتر رو حس میکنین یا خواستین که مسئولیت در همین راستا باید خیلی دقیق و جدی باشه، آن چی هست؟
بیشتر از اینا برای تربیت اولاد، برای تربیت از اینا، برای از اینکه زمینی کار برای از اینا مهیا کنیم. در تمام امورات زندگی کوشش به این باشه که اینا به رای راست باشم و دیگه انشالله آنمی زحمت رو برای اینا میکنم.
شما سلامت باشین، در کنار خانواده محترمتان همیشه خوشبخت و آرام زندگی بکنین. ممنون از همراهی شما.
تشکر از شما. خیلی
تشکر به شما عزیزان شنونده. خسته نباشید میگیم، مانده نباشید و سپاسگزاریم که امروز هم همراه ما هستید و رسم زندگی را مشنوید. الهی که دلتان شاد، تنتان سالم و روح و روانتان در آرامش باشد. با ما باشید. نام خدا خوش میزنه، اتو غال مغالک، اتو شروعی، اتو سر و صدا. اولادای نازنینش میگم و خانه را به سر برداشتن، اگرچه که کمی خانه را هم به هم میریزن و تیت و پاشان میکنن، ولی خدا را شکر که هستن و زندگی شور و هیجان میگیره. با چی؟ با صداهای این کودکان، این فرزندان با خنده های نازشان، با ساتری هایشان. میدونم که گاهی خسته میشین و زله میشین، حتی ممکن است در آستانه عصبانیت هم قرار بگیرین، ولی یاد ما باشه که فرزند ما بیشتر از اینکه به دهان ما ببینه به رفتار ما سعی میکنن که چی میکنیم، چی میگیم، چی نمیکنیم. عصبانی میشیم؟ چه قسمی عصبانی میشیم؟ با عادتهای رفتاری ما میبینن و یاد میگیرن. اگر عصبانی شویم، صحبتهای تند و گزنده داشته باشیم، رفتارهای غیر عادی و غیر منصفانه داشته باشیم، خب کودک ما، فرزند ما چی یاد خواد گرفت؟ خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت‌های سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده را با هم می‌شنویم.
به نام خداوند قادر و توانا، سلام خدمت شما پدران و مادران نازنین، شما که مأمن آرامش و امید فرزندانتان در کانون خانواده هستین. انشاءالله که همیشه سلامت باشید. با ما همراه باشید در طول یک هفته انشاءالله با موضوع حس خوب اولاددار شدن در مادر و پدر در محیط خانواده. فکر بکنید پدری برای اولین بار انگشت کوچک نوزادش رو در دست میگیره، یا مادری که برای اولین بار موهای فرزندش را نوازش میکنه. این لحظات تنها یک اتفاق فیزیکی نیست، بلکه یک تحول عصبی و بیولوژیکی عمیق هست. در مادران ترشح هورمون‌های اکسیتوسین یا همو هورمون عشق و پیوند و پرولاکتین پس از زایمان با لمس نوزاد باعث تقویت غریزه مادری و احساس دلبستگی عمیق میشه. مغز مادر به طور غریزی برای تشخیص و پاسخ به گریه نوزاد سازگار میشه و این قدرت و لطف خدای مهربان هست. در پدران هم برخلاف تصور قدیمی ها، پدران نیز با مراقبت از نوزاد افزایش اکسیتوسین را تجربه میکنه. این هورمون رفتار مراقبتی و پیوند عاطفی را در آنها افزایش میده. هرچه پدر زمان بیشتری را با نوزادش بگذرانه، این حس قوی تر میشه. این احساسات شدید و گاهی طاقت فرسا یک امر طبیعی هست که از مادر، از حمایت همسرش، خانواده و دوستانش برای استراحت و کاهش استرسشان استفاده شوه و حامی و کمکیارشان باشه. از همون روز اول اگر پدران در مراقبت‌های عملی شرکت بکنه در کنار مادر، مثل تعویض پوشک بچه، حمام بردنشان، در آغوش گرفتنشان، بوسیدنشان، لمس کردنشان، این کارها به طور علمی حس غریزه پدری را بیدار و تقویت میکنه. این حس یک سفر مشترک هست، هم برای پدر هم برای مادر، که با یکدیگر صمیمانه گفتگو داشته باشند در مورد ترس‌هایشان، شادی‌هایشان، برنامه‌هایشان، نگرانی‌هایشان، با یکدیگر این پیوند را مستحکم‌تر و عمیق‌تر بکنند و او فضای امن روانی را ایجاد بکنند تا فرزند نازنینشان در این فضای امن به خوبی رشد بکنه و در کنار رشد جسمی سلامت روانشان هم تضمین شوه. با امید روزهای زیبا و قشنگ برای شما.
سپاسگزاریم از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. انشالله فردا باز هم با موضوع فرزند و یک سوال دیگه در خدمتتان خواهد بودیم. فردا میخواییم از شما بپرسیم که تغذیه و رشد کودک چقدر میتونه اهمیت داشته باشد؟ نوزادی که به دنیا میایه از همون روز اول چطور به تغذیه و توانمندی جسمی و روحیش توجه میشه؟ فردا در خدمتتان خواهد بودیم. خدا نگهدار. شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل میکنن، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
قربان تو
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه برنامه در وادی نور آماده پخش است. از شما دعوت میکنم که شنونده باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، الهی بیقرارم، بیقرار لحظه‌ای که تنها به نگاهی بنوازی روح خستم را و سامان بخشی پریشانیم را و جای دهی مرا در حریم مهربانیت.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام، مهر و ارادت داریم به خدمت تک تک شما شنوندگان همراه و نازنینان قرآنی ما. خوش آمدین به برنامه در وادی نور. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند برتری قرآن بر دیگر سخنان چون برتری خدا بر مخلوقاتش است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیه 4 سوره احزاب آشنا شویم.
داستان آیات.
جمیل ابن معمر حافظه قوی داشت و بسیاری از علوم را می دانست. در تاریخ و علم انساب سرآمد عصر خیش بود. شعر می گفت و بسیاری از اشعار عرب را نیز حفظ بود. او می گفت که دو عقل دارد و با هر یک بهتر از دیگری می فهمد. مشرکان برای اینکه از بزرگی و جایگاه پیامبر بکاهند، با بزرگ نمایی آن مرد و مقام علمی وی خواستند او را رهبر خود معرفی کنند و به خود هویت بخشند. آنان برای روحیه بخشیدن و سپاه خود با تبلیغات دروغین او را به شرکت در اولین جنگ با مسلمانان، یعنی جنگ بدر، واداشتند. او دور از میدان نبرد در خیمه نشسته بود و در پناه محافظان پایان جنگ را انتظار می کشید، ولی مسلمانان پیروز شدند. پس از شکست مشرکان، جمیل با مشاهده فراریان پا و فرار گذاشت. او چنان مضطرب و بی دست و پا بود که لنگه از کفش خود را به دست گرفته عقب‌تر از همه رو به فرار بود. ابو سفیان او را دید و پرسید چرا فرار می کنی؟ جمیل پاسخ گفت مگر نمی بینی؟ همه فرار می کنند. ابو سفیان خندید و گفت می بینم تنها یک لنگه از کفشت را به دستت گرفته ای، لنگه دیگرش کجاست؟ آیا به وحشت افتاده ای؟ جمیل نگاه به دست خود کرد و گفت متوجه نبودم، گمان می کردم هر دو کفش در پایم است. آن روز همه متوجه شدند که او با آن همه ادعای نبوغ و اندازه عقل انسان عادی نیز درک نمی کند و نمی فهمد. در اینجا آیه 4 سوره مبارکه احزاب نازل شد. ترجمه این آیه شریفه چنین است:
الله در درون هیچ کس دو قلب قرار نداده است،
قرآن دوستان عزیز. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
آیات و نشانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان همراه و علاقمندان به کلام الهی. دوستان، زمین خانه آسایش بشر و گهواره آرامش بخش او و یکی از شگفتی های بزرگ آفرینش است. خداوند در قرآن کریم آیه 20 سوره زاریات می‌فرماید:
و فی الارض آیات للموقنین،
و در زمین آیاتی برای جویندگان یقین است.
با توجه به این آیه در میابیم نشانهای خداوند در کره زمین به اندازه ایست که هیچ انسانی توان شناخت کامل اونها را نداره. در آیه 21 و ابتدای آیه 22 سوره بقره آمده است:
ای مردم، پروردگار خود را پرستش کنید، آن کس که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا پرهیزگار شوید، آن کس که زمین را بستر شما قرار داد.
پروردگار حکیم در این آیه ها برای این که پرستش بندگانش در پیشگاه خیش را با شناخت همراه بسازد، از نعمت زمین که اون را بستری مناسب بر زندگی انسان ها قرار داده نام میبره. مرکب راهواری که نیروی جاذبهش به ما اجازه حرکت و استراحت و ساختن خانه ها و باغ ها و زراعت ها و انواع وسایل زندگی را داده. امام سجاد علیه السلام این حقیقت را در تفسیر این آیه شریفه چنین بیان می‌فرماید: خداوند زمین را مناسب طبع شما و موافق جسم شما قرار داد، آن را گرم و سوزان نساخت تا از حرارتش بسوزید و زیاد سرد نیافرید تا منجمد شوید، آن را آنقدر معطر و زننده قرار نداد تا بوی تند آن به مغز شما آسیب برسانه، و آن را بدبو نیافرید تا مایه هلاکت شما شود. آری، خداوند این گونه زمین را بستر استراحت شما قرار داد.
We'll be right back.
رام و هموار کردن کره زمین برای بشر یکی دیگه از نعمتهای بزرگ خداوند به انسانه. در آیه 15 سوره ملک در این باره میخوانیم:
او کسی است که زمین را برای شما رام کرد، بر شانه های آن راه بروید و از روزی های خداوند بخورید و بازگشت و اجتماع همه به سوی اوست.
واژه زلول در این آیه شریفه جامع ترین تعبیری است که می توان درباره کره زمین به کار برد، زیرا این مرکب راهوار در عین حرکت های گوناگون و بسیار سریع که داره، اونچنان آرام به نظر می رسد که گویی هیچ حرکتی نداره. حضرت علی علیه السلام در این خصوص می فرمایند: خداوند زمین را ایجاد کرد و آن را نگه داشت بی آن که وی را مشغول سازد و آن را بر جایی بدون قرار استوار کرد و بی هیچ پایه ای بر پایش داشت و بی هیچ ستونی برافراشتش و آن را از کجی و انحراف نگه داشت و از افتادن و شکافتن آن جلوگیری کرد. عزیزان همراه، بعضی از دانشمندان میگن زمین 14 نوع حرکت داره که تنها برخی از اونها شامل حرکت به دور خود، حرکت به دور خورشید و حرکت به همراه مجموعه منظومه شمسی در دل کهکشان است. تشکر از همراهیتان با بخش آیات و نشانه ها. موفق باشید.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزا بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا شد.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:41 هست. گوش جان می سپاریم به تلاوت سوره های نصر و اخلاص با صدای استاد محمود علی البنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون
Thank you.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
صدق الله العلي العظيم. أقم الصلاة لذكري.
اذان ظهر به افق کابل. مؤذن استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن
نیاز هایتان به درگاه حضرت حق. دوستان، نماز اساسی ترین رشته الفت و عالی ترین عامل محبت بین بندگان و خداوند یگانه است. نماز نور دل، صفای قلب و سلامت روان است. واسطه محکم است که هستی انسان را به ملکوت پیوند میده. هیچ عملی به اندازه نماز آدمی را به حق و حقیقت متصل نمی کنه. اکسیر وجود منهای نماز بی حاصل هست و آنها که با فرهنگ و ارزش‌های نماز بیگانند در فقر روحی و معنوی بسر می برند. یکی از مسلمانان در خاطرات خود می نویسد که همراه همسرم و فرزندم بر انجام کاری به چین رفته بودیم. یک روز بر دیدن دیوار چین به آنجا رفتیم. گردشگران زیادی از کشورها و ملیت‌های گوناگون در کنار دیوار چین بودند. همچنان که محو دیدن دیوار و عظمت آن بودیم، متوجه شدم که وقت خواندن نماز ظهر و عصر فرا رسیده. وضو گرفتم و یک تکه کوچک و پاک را برای خواندن نماز عوار کردم. با قبله نما جهت قبله را پیدا کردم و به نماز استاد شدم. از همو آغاز چند نفر توجهشان به ما جلب شد و با کنجکاوی زیاد به ما سعی می کردن. سعی کردم بدون توجه به اطراف با حضور قلب نماز خودم را بخوانم. پس از اینکه اولین نماز را خواندم، دیدم تعدادی از افراد در اطراف ما استاد شدن و با حیرت به طرف ما سعی می کنن. احساس کردم معنویت نماز اونها را مجذوب کرده. نماز عصر را هم خواندم. پس از ما همسرم هم مشغول نماز شد. او در حال نماز بود که یک نفر از گردشگران با دوربین جلو آمد و اجازه خواست که از همسر و خانوادیم عکس بگیرم. اول موافقت نکردم، اما او اصرار کرد و گفت که این کار برش بسیار جالب هست. او پرسید در این نیایش با چه کسی با این ادب و خضوع صحبت میکنین؟ و او گفتم که ما مسلمان هستیم و نماز زیباترین عمل عبادی ماست. از طریق نماز با خداوند یکتا که سرچشمه نور و زیبایی است نیایش میکنیم. از او میخواییم که ما را به صفات نیک و شایسته آراسته کنه و در این دنیای پرغوغا ما را به حال خود رها نکنه.